سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. نازنین پروردگار عالی اعلی، انسان رو خلیفه الهی در زمین خلق کرد. وقتی خلق کرد به همه ملائک دستور سجده داد. این انسان قدرت عقل دارد، این انسان قدرت تفکر داره. فطرتاً پروردگار عالی اعلی خوب رو بد و در وجود انسان قرار داده. انسان‌ها فطرتاً خوبی رو دوست دارند، فطرتاً از بدی دوری می‌کنند. پروردگار مهربان بر اساس قاعده لطفش و بر اساس نیاز انسان انبیا و اولیای الهی رو برای انسان فرستاده. خداوند به خاطر که این انسان بلا تکلیف نباشه، بتونه راحت مسیر زندگیشو پیدا کنه، کتبن یعنی قرآن رو فرستاده. میتونیم بخونیم مسیر زندگیمون رو. تمام این عالم معلم خداشناسی است. هر جا نگاه میکنیم ما مسیر رو گم نمیکنیم، خدا رو پیدا میتونیم بکنیم. الگوی کامل برامون فرستاده، وجود نازنین حضرات معصومین، وجود نازنین پیامبر. سوالی که مطرح کردیم این بود چرا آدمها با این همه نشانه و با این همه علائم باز معصیت میکنن؟ دلایل انجام گناه. این بحث جلسه گذشته ما بود. تو مباحث مهدویت که داریم با هم دیگه جلو میایم، ما خیلی بحثا رو با هم دیگه صحبت کردیم. وجوب شناخت امام زمان رو با هم صحبت کردیم. صحبت کردیم چرا واجب است امام زمان رو بشناسیم. اگر حضور با سعادتتون باشه، تو اون جلسه این حدیث رو با هم دیگه مرور کردیم. من میگم شما کاملش کنید. هر کس بمیرد و امام زمان خودش را نشناسد، امام زمان خودش به مرگ جاهلیت مرده. امام زمان خودش، الان امام زمان ما کیست؟ حضرت مهدی. واجب است امام زمانمون رو بشناسیم. اینکه تو این جلسات جمع میشیم، تلاش میکنیم اطلاعات دینمون رو بالا ببریم، خیلی عالی است. جزء وظایفمونه اینها. اینا رو ما صحبت کردیم. حضرت مهدی در ادیان رو صحبت کردیم، مهدویت در قرآن رو صحبت کردیم، وظایف شیعیان در خصوص وجود نازنین حضرت رو تو حدودی صحبت کردیم. الان ما کسانی هستیم در دوره آخرالزمان و در زیر بمباران شبهات و تبلیغات بسیار سنگین رسانه‌های شیطانگرا و انسانگرای غرب، اومانیست‌ها که خدا رو گذاشتن کنار. سوال اساسی که مطرح کردیم این بود چرا آدما گناه میکنن؟ دلیل ارتکاب گناه چیست؟ اونم با این همه علائمی که مسیر درست رو به ما نشون میده. اگر پیغمبر خدا نمیفرستاد، قرآن خداوند نمیفرستاد، اگر به ما عقل نمیداد، فطرت به ما نمیداد، خب حالا گناه میکردیم، توجیه هم میآوردیم. و نکته دیگه که من بگم و ورود پیدا کنم و شماره بندی بریم جلو اینه که برای هیچ کدوم از گناهانمون، قشنگ جوونا دقت کنید، برای هیچ کدوم از گناهامون در روز قیامت توجیهی قبول نمیشود. گفتیم که جواب این سوال رو میتونیم کلی بدیم. مثلا کلی چی بگیم؟ برگردی بگی ببین شیطان رو بگه نمیشناسی، شیطان قسم خورده، فبما اغویتنی لاقدن لهم صراطک المستقیم. شیطان قسم خورد من نمیذارم این انسان تو مسیر مستقیم بیاد. خب معلومه دیگه، چرا انقدر میخواید صحبت کنید؟ دلیلی که انسانها گمراه میشن شیطانه. میگی نه نه، یه دونه دیگه هم بهت میگم. یکی دیگه از دلایلی که انسانها دچار معصیت میشن و خدا رو رها میکنند و میچسبن به منیتها، نفس اماره است، دنیا پرستید. حرفتون رو قبول میکنم، اتفاقا با تمام اینها ما شخصیت هایی داشتیم که گشتن مسیر رو پیدا کردن. آخه سلمان هم شیطان وسوسش میکرده، ابازر هم همین جو بوده، مقداد هم همین طور بوده. شخصیت هایی بزرگی مثل حضرت آیت الله بهجت یا هزاران خوب دیگه ای که الان در عالم دارن زندگی میکنن، اونا هم شیطان بوده. چرا اونا مسیر رو گم نکردن؟ اونا هم نفس اماره داشتن، چرا اونا مسیر رو گم نکردن؟ برگردید بگید نگاه کن، از یک منظر دیگه هم میتونیم نگاه کنیم. مثل که شما خوب انسان رو نمیشناسی یا از روانشناسی چیزی نمیدونیم. میگم چطور؟ میگه بعضی از آدم ها که گناه میکنن ژنتیکی هستن. اینا باباشون هم همین کاره بوده، بابا بزرگشون هم اینجوری بوده، اینا ژنتیکی هستن اینطوری هم. میگیم دیگه چی؟ میگه البته محیط هم هستش. ببین نظریه پردازای مثل رفتارگرایون، مثل واتسون و دارو دستش، میگن محیط آدم رو اینجوری کرده. میگیم خیلی خوب حرفتو گوش میکنیم ولی فعلا نمیخوایم روی این حرف نظر بدیم، چون استدلالهایی میاریم که دقیقا کسانی داشتیم ژنتیکشون افتضاح، محیطشون از ژنتیک افتضاح تر، ولی آدمهایی شدن که اهل بیت اسم شیعه براشون به کار بردن. جان اسم اینا رو براتون میارم. بریم پس دنبال چی بگردیم؟ دنبال راه. یک، غفلت از یاد خدا. اینا جلسه پیش گفتیم. چرا آدما گناه میکنن؟ خدا رو فراموش میکنه. فراموش میکنه که عالم محضر خداست. فراموش میکنه سر سفره خدا نشسته. فراموش میکند که بازگشتش به سوی خداست. فراموش میکنه. دو، غفلت از خود. یادش میره به عنوان انسان، این آدم اومده رو کره زمین برای بندگی. با این حسابی که این مقام انسان بهاش بهشته، خودشو به گناه میفروشه. دومین دلیلی که آدما گناه میکنن، اون جلسه من خدمتتون عرض کردم، به خاطر اینکه آدما ارزون فروشن. باید برن بهشت، کجا خودشونو میفرستند؟ جهنم. باید مشتریشون خدا بشه، به خدا معامله کنن، سراغ کی میرند؟ شیطان. سه، توجیه. سومین دلیل گناه، آدم، این کسی که توجیه میکنه، قشنگ جوونا دقت کنید، کسی که توجیه میکند میداند گناست، توجیه میکنه که وجدان خودشو راحت کنه. چرا بابا باد اینجوری صحبت کردی؟ میدونه رفتارش با پدرش اشکال داشته، میدونه رفتار با مادر اشکال داره، میدونه این رابطه رابطه یه سالمی نیست. میگم مرد حسابی چرا با یه نامحرم داری ارتباط برقرار میکنی؟ میگه که دارم یواش یواش هدایتش میکنم، اینو چدوریش کنم و و و و. میگم این نامحرمه. میگه نگاه کن، اگر من رهاش کنم شاید یه نفر بدتر گیرش بیاد، معلوم نیست چه اتفاقاتی بیفته. یه شیاد. میگم خودت شیادی؟ اون یکی دیگه هم شیاد. ولش کن. توجیه نداره. لذا آدما، جوانای عزیز، آدما میتونن با توجیه تمام گناه ها رو انجام بدن. با توجیه ها تمام گناه ها رو میتونن انجام بدن. عمر سعد تو کربلا کامل حسین ابن علی را میشناسد. میشناسه امام حسین رو. از کوچکی با هم بزرگ شدند. ولی چشش به ری افتاده و موقعیت و منصب، ببین چه بلایی سرش آورد. آخرین توجیهی که برای خودش آورد این بود که حسین ابن علی رو میکشم و بعد توبه میکنم. توجیه. چرا رشوه گرفتی؟ توجیه. همش توجیست. چرا این پوششو داری؟ دنیا تغییر کرده دیگه. حالا اینقدی هم که شما میگی خدا سخت نمیگیره. این شد سومین دلیل. چهارمین دلیل، اعتیاد به گناه. طرف گناه رو میدونه گناست، میدونه خدا داره نگاش میکنه، میدونه جهنمی خواهد شد، معتاد به گناه شده، گناه رو شروع کرده. اول گناه رو ساده گرفته، این که چیزی نیست، بعد یواش 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 اعتیاد به گناه پیدا کرده. الان چرا داره گناه رو ادامه میده؟ با اینی که علم دارد که این گناه رو به سقوط و جهنم میرسونه، به خاطر یه به گناه معتاد شده. اعتیاد مثل چشچرونی. ما الان آدمایی داریم که مکرر جای من اومدن، میگه آقا از دست چش خودم دیگه خجالت میکشم، دیگه با خانواده‌ام وقتی بیرون میرم واقعا عذاب میکشم، اونام دیگه فهمیدن من چیکارم. حالا روز شهادت هم هست، ولی عیبی نداره بزنم بهتون بگم. بنده خدا گفت من واقعا چشم در اختیار خودم نبود. تو خیابون میرفتم هی این ور اونور نگاه میکردم. البته بیشتر از لحاظ جنبه علمی نگاه میکردم و پژوهشی، میخواستم ببینم جامعه چقدر خراب شده. و یه دفعه تو ماشین نشسته بودیم، من خانومم میشینه، بچه‌مون هم این وسط وامیست. همون تو پشت چراغ قرمز بودیم، بچه زده رو شونه بابا، با چند نفرم، چند تا خانومم این طرفن. بچه‌ام دیگه فهمیدم بابا اوضاعش چقدر بیریخته. اعتیاد به گناه، میدونم این چشم داره خطا میره، هی تکرار تکرار. بعضی از چجوری اسمش رو بیارم، بعضی از گناهانی که خلاف اخلاقه که تو سنین نوجوانی برای بعضیا شروع میشه، بعد که میاد جلوتر میدونه این گناه تو وجودشه، میدونه داره صدمه میبینه، میبینه از لحاظ جسمی آسیب دید، از لحاظ روحی آسیب دید، ولی باز گناه رو تکرار میکنه. اعتیاد به گناه. کسانی که میرن سراغ گوشی و میرن سراغ فیلم ها و عکس های خلاف اخلاق، اعتیاد پیدا میکنن به نگاه کردن فیلم های پورنوگرافی، فیلم های خلاف، میدونه کارش اشتباست ولی باز ادامه میده. پنج، عصیان، سرپیچی. سرپیچی باز مال کسانی است، اینایی که دارم میگم هنوز مال آدمهایی است با علم دارن این کارا رو انجام میدن، با اینی که میدونه و اطلاعات کافی دارد به خدا، اطلاعات کافی دارد به قیامت، اطلاعات کامل داره به پیغمبر، با تمام این اطلاعات بازم هواپرستی میکنه، معصیت میکنه. برای این شماره 5 من آیه قرآن میخوام خدمتتون بخونم. اینقدر این سوره قشنگه که پروردگار عالی اعلی، این خداوندی که با دست قدرت خودش این عالمو خلق کرده، این خداوند به پیغمبر گفته پیغمبر ما این داستانو برای مردم بگو، قصه رو برای مردم بگو. اول آیه میگه، بعد که قصه رو میگه دو مرتبه میگه پیغمبر ما این قصه رو به مردم بگی. یا این قصه چه قصه ایست که اول آیه شروع میشه میگه براشون بگو، قصه رو خداوند تعریف میکنه، آخرش میگه بگی قصه رو. ببینیم چه سوره ای، سوره مبارکه اعراف آیه 174. پیغمبر ما، این همون آیه است که خداوند از همه دو آیه بالاترش از همه مردم در عالم ذر پیمان گرفت که آیا من پروردگار شما نیستم؟ الستو بربکم؟ همه ما چی جواب دادیم؟ قالو بله. من آیه 175 سوره اعراف رو خدمتتون میخونم. واتلو علیهم، پیغمبر ما بخون برای مردم چی رو؟ نبع الذی آتیناه آیاتنا، ما یه شخصی رو بهش اطلاعات و آیات خودمون رو بهش دادیم. اگر ما در عالم هستی چیزی داریم از توحید به زبانمون الله جاری است، حب پیغمبر تو قلب ماست، علی رو دوست داریم و اولاد علی لطف خداست، هر چه داریم هازا من فضل رب. این یادتون باشه جوونا، اگر تیپ خوبی داری، استعداد خوبی داری، دانشگاه رفتی، مطلبی خوندی، اخلاق خوبی داری، همیشه خدا رو شکر کن، لطف خداست، لطف خداست. قرآن میگه که یه نفر رو ما بهش آیاتمون رو دادیم، این مال همه ماست، استثنان این داستان یه شخص خاصه، ولی خدا هم برای ما همه این کارو کرده، آیاتشو و حجتشو برای ما تمام کرده. ما یه نفر رو آیاتمون رو بهش دادیم، این به جایی که روش کنه چیکار کرد؟ فنسلخ منها، گذاشت کنار. آدم بزرگی بود، اطلاعات علمیش بزرگ بود، آیاتمون رو بهش دادیم، فنسلخ منها، خودش رو خارج کرد از اینها. فتبه و شیطان، شیطانم رفت سراغش. فکان من الغاوین، شد از گمراهان. این آدم کیست؟ بلعم باورا. آیه 175 سوره اعراف داستان بلعم باوراست، کسی است که عالم بنی اسرائیل بود. این آدم رو تو بعضی از تفاسیر من نگاه کردم، اسم اعظم الهی بلد بوده، مستجاب و دعوه بوده، دست می آورده بالا یا الله، خدا دعاشو مستجاب می کرده. این آدمی که اسم اعظم می داند، مستجاب و دعوه است. و یکی دیگه از چیزهایی که برای این آدم داریم اینه که خود موسی بن عمران بعضی وقتا این آدمو میفرستاد برای تبلیغ، کلامش اثر داشت، مردم به حرفش گوش میکردن، تو چش مردم بود، عالم اونجا بود. فرعون گفتش که با حضرت موسی جنگ شد و دنبال حضرت موسی و یارانش میگشت، فرعون فرستاد سراغ این، تو یه عالمی، دعات هم مستجاب میشه، از خدا بخوای که موسی هر کجا هست نگرش داره، ما بتونیم بهش برسیم. یه کسی که به اسم اعظم الهی رسیده، یه کسی که اینقدر قرب پیدا کرده، یه کسی که میتونه اوج بگیره تو بندگی خدا، یه دفعه دنیا چششو کور کرد، با علم، با آگاهی، با توحیدی که داشت اسیر دنیا شد. شیطان هم درش طمع کرد. به این که قرآن میگه که فاتبعه شیطان، برخی از مفسرین گفتن که قبل شیطان از این ناامید شده بود، دیگه اینقدر غرق خدا شده، دیگه اصلا عمرانی به زمزمه ما گوش نمیکنه. یه دفعگی چیکار کرد؟ یه دو تا چارتایی کرد، گفت اگه ما بتونیم یه دعایی بکنیم و موسی گیر بیفته، ما پلو فرعون چقدر عزیز میشیم. تا قبلش تلاش میکرد پلو خدا عزیز بشه، حالا میخواد پلو فرعون عزیز بشه. جوونا نگردید چش مردم رو برای خودتون جمع کنید، رضایت مردم تو معصیت ذره ای ارزش نداره، رضایت خدا، خدا، خدا. یه شب عروسی است، گناه این مطرب آوردن و دیجی آوردن و هزار تا فساد، اگر نرم پشت سرم حرف میزنن، کی میخواد حرف بزنه اینا؟ او بزنن. در عالم هستی چقدر میارزن اینا؟ 50 سال 100 سال دیگه اینا کجا؟ بدناشون هم کرما خوردن رفتن. بزنم خدا، رضایت الله. بریم ادامش. ولو شئنا لرفعنا بها، اگر میخواستیم مقامشو به اوج میرسوندیم، رفعتش میدادیم، اما خودش خراب کرد. همه امکانات برای بندگی بهش داده بودیم و خودش کارو خراب کرد. وگه چیکار کرد این آدم؟ ولکنه اخلد الی الارض، چسبید دو دستی به زمین. دو روز دنیا رو، شعارای امروز، دو روز دنیا رو عشق است. کی از اونجا؟ خبر آوردن، اینا خبر دست من، قرآن. خبر آوردن پیغمبرا. اینا بهانه است، اینا برای فراره. این جناب بلعم باورا به خاطر که عزیز بشه. یکی هم هندونه زیر بغلش گذاشتن، گفتن تو عالم مایی، ببین موسی ساز سر کلش پیدا شده. گفت خیلی خب میرم نفرین میکنم. علاقه رو برداشت بره بالای بلندی نفرین کنه. هر کار کرد این علاقه قدم از قدم بر نداشت. هر چین حیوان رو زد قدم از قدم بر نداشت. برخی از تفاسیر گفتن که این حیوان زبان باز کرد، خداوند بهش اذن داد صحبت کن. بابا این داره جهنمی میشه، مگه تو یه کاریش بکنی؟ و این علاقه گفتش که داری میری پیغمبر نفرین کنی، من نمیام. انقدر حیوان رو زد که مرد. یکی از حیواناتی که وارد بهش میشه علاقه بلعم باوراست. خیلی بعد این علاقه بره تو بهش به ما نگاه کنه بگه شما کجایی؟ و طمع و هوا چیکار کرد؟ پیروی هوا کرد. امروز روزه شهادت حضرت جواد الایمس، بذارید من روایت بگم از امام جواد علیه السلام. حضرت میفهمند که هیچ بنده‌ای به حقیقت ایمان نمیرسد. جوونا دقت، امام جواد به همین راحتی مسیر توحید رو تو چند کلمه به ما آموزش دادم. هیچ بنده‌ای به حقیقت ایمان نمیرسد مگر اینکه خواست خدا رو، احکام دین رو، احکام شرع رو بر هوا و هوس خودش ترجیح بده. من هوس کردم، خدایا تو چی میگی؟ این آدمایی که اینجوری زندگی میکنن رو ما بهشون میگیم متشرع، یعنی زندگیشون رو بر اساس شرع میچینند. مجلس عروسی میخواد بگیره، دختر خالم چگونه گرفت، پسر خالم چگونه گرفت رو کار ندارن. خدایا نظر تو چیه؟ داماد میخواد انتخاب کنه، عروس میخواد انتخاب کنه، مردم چجوری میخوان انتخاب کنن کار نداره. خدایا نظر تو چیه؟ امام جواد فرمود اگر خواستگاری برای دخترتون اومد، تدین داشت، ایمان داشت، دخترتون رو بدید بره. تدین و ایمان، امانت دار بود، دختر بدید بره. بعد حضرت فرمودن اگر نگه دارید فتنه و فساد کبیر اتفاق میفته. این آدم چیکار کرد؟ این آدم چسبید به دنیا، اطاعت کرد از نفسش. این آدمی بود که اسم اعظم بلد بود، عالم بود. اگر مثلا میخواستیم با اصطلاحات الان نام ببریمش، دیگه از حد حجت الاسلام رسیده بود به آیت اللهی. ولی لغزش کرد. قرآن هم قشنگ میگه، قرآن هم خیلی قشنگ میگه. قرآن میگه که فمثلهو که مثل الکلب. کلب یعنی چی؟ سگ. مثال این این آدم عارفی بوده، عالمی بوده، بزرگی بوده. گناه کجا میرسونه یه آدمو؟ به اوج یه دفعه قرآن میگه سگ شد. گناه رو مراقب باشید، با گناه شوخی نکنید. بعد ادامش میده، این دیگه کلام قرآن دیگه. این آدم اینی شد، ان تحمل علیه یلهس، به سمتش حمله کنی زبونش بیرون لهله میزنه. او یترکه یلهس، رهاش کنی دو مرتبه زبونش بیرون لهله میزنه. یه سگی که حریص دنیا شده، چشش به دنیا افتاده، چجوری فقط تو دنیا بره بالا، چجوری شهرت پیدا کنم، چجوری به پول برسم، چجوری به شهوت برسم، چگونه نفسم آزاد بذارم. سگ. بعد ادامه میده، ذالک مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. این مثل فقط مال این نیستشا، اینو ما گفتیم که بدونید که هر که آیات ما را تکذیب کند مثل بلعم باور. چی گفته حجاب؟ چی گفته نماز؟ حالا مگه مثلا یه مجلسی ما رفتیم و یه ذره مشروب خوردیم چه اتفاقی میفته؟ چرا اتفاق میفته؟ از مسیر انسانیت خارج میشی. اون چیزی که بهتون گفتم مال اینجاست. خداوند میگه پیغمبر ما وقصص القصص، این قصه رو برای مردم بگو. چرا بگم؟ به خاطر اینکه لعلهم یتفکرون، شاید به فکر فرو برن، یه لحظه فکر کنه من کیم، از کجا اومدم، کجا میخوام برم، این ریز کارایی که من میخوام بکنم یه روزی قرار از من بپرسن. مردم یکم فکر کنن.
آخر الزمان بلایی به سر مردم بیاد که این بلا عجیبه، با اینی که عقل دارند هوس رو ترجیح میدن. که اتفاقا تو شماره‌هایی که من براتون دسته‌بندی کردم تو دلایل انجام گناه یه جلسه به این میپردازیم. شاید بعضی از دوستانی که بحثو دارن پیگیری میکنن بگن که آقا میشه بعضی از این شماره‌هایی که اینجوری دارید شماره بندی میکنید با هم دیگه تلفیق کرد؟ من عمدن تقسیمش کردم که قشنگ جوان بدونه که از کجا داره شیطان فریبش میده. برگردیم از شماره 5 هم بگذریم. پس پنجمین دلیلی که آدم‌ها گناه میکنن با اینی که میدونن سرپیچی دارن میکنن از دستور الهی، میرن دنبال نفس، میرن دنبال هوس، عصیان میکنن، سرپیچی میکنن با علم و آگاهی. چه نفر قتل انجام میده؟ چه نفر دروغ میگه؟ چرا یکی رشوه میگیره؟ چرا یکی اختلاس میکنه؟ چرا یه مدیر عامل بانک از اون سودی که آورده بعد میخوان برای خودشون حقوق در نظر بگیرن، برای تخصیص حقوق به خودشون انصاف و عدالت رو میذارن کنار؟ چرا این نفر دچار معصیت میشه؟ چرا خانم پوشش رو از دست میده؟ چرا این نفر به نامحرم میرسه حریم رو نگه نمیداره؟ چرا نفر با دست خودش میره وارد یک کانالی میشه که این کانال تو تلگرام همش گناست؟ چرا؟ داریم دلایلش رو میگیم. 6، جهل از عقوبت. دست من رو نگاه کنید، من شماره بندیش کردم. 1، جهل از عقوبت گناه. سرانجام گناه نمیدونه چقدر شومه. مثلا من مثال بزنم، کسی که سخنچینی میکنه یه حرف از یه جایی به جای دیگه میبره، سلس فشار قبر مال سخنچیناست. کسی که دروغ میگه، خدایی نکرده اگر دروغ به خدا و پیغمبر باشه که وحشتناک، 70,000 ملک لعنتش میکنن. بعضی از آدما چون عقوبت گناه را زشتیشو نمیدونند گناه میکنند. 2، یعنی تو همین مسیر آثار عقوبت، آثار سوء گناه رو نمیدونه، آثار سوء غیبت رو نمیدونه، آثار سوء تهمت رو نمیدونه، آثار سوء اختلاس رو نمیدونه. نمیدونه که آقا اگر لقمه حرام آورد تو زندگیش، این لقمه حرام زندگی او را فلج خواهد کرد. اینو نمیفهمه، فکر میکنه آدم زرنگی ام، من اختلاس کردم نفهمیدم، 30 سال تو اداره دارم رشوه میگیرم هیچکی نفهمید، من چه زبلم؟ دیوونه، 30 سال داری خودتو جهنمی میکنی، تو زبلی؟ ببینید، تو جهل، جهل به چی؟ جهل به عقوبت گناه، جهل به اثر سوءش تو زندگیش. همه گناهان تو زندگی ما اثر سوء دارن. حالا یه نفر میره مشروب میخوره، با مشروبش هم اثرات سوء وضعی به خودش میده، سیستم بدنش رو به هم میریزه، هم اثراتی دیگه ای تو زندگیش میذاره. حالا جالبم اصلا اینو من بهتون بگم، یک چند تا از شبکه های مسیحی، شبکه های ماهواره، به شدت دارن تبلیغ میکنن روی مشروب. چند تا شیخ آندلوس رو بیچاره کرد، مردم اسپانیا رو بیچاره کرد، اینا مسلمان بودن. اسپانیا، آندلوس مسلمان بودن، یک کشور مسلمان. الان تو اروپا یک کشور بیدین، یعنی بیدین ترین کشور اون تو اروپاست. فرانسه اوضاعش از اون خیلی بهتره، مسلمان ها اونجا خیلی بیشتره. چند تا چیزی که اسپانیا رو تبدیل کرد به یک کشور بیدین، یکی شی شراب بود، شراب آوردن بین مردم، شی شهوت بود، شی شایعه، 3 تا شی بیچاره کرد این کشور. بعد اومد چند مدتی شبکه‌ها شروع کردن و بنده خدا تو جلسات پرسش و پاسخ از من میگه که ببین، من چندین جا شنیدم که شراب برای سیستم بدن خوبه. من تعجبم خدا چه چیزی که خوبه حرام کرد. گفتم کی گفته خوبه؟ گفتم آقای دکتر فلانی. گفتم دکتر فلانی رو کی خلق کرده؟ خدا. او خدایی که این جونور رو خلق کرده که اینجوری داره علیه خدا دستور میده، اون خدا گفته شراب حرام است. حالا حرف کدومشون درسته؟ خدا؟ نه، یه ذرهش برای کلیه خوبه. خدای من به تو پناه میبرم از این بشری دور زمونه. بعد میگن که اونایی که قبلا میخوردن تو اینا که دارم میگم این کلمات یه مجری برنامه است دارم میگم، اونا تو عرب جاهلیت نمیفهمیدن چه اندازه بخورن. خب خدا گفته حرام، ولی ما الان عقلم روش کرده میفهمیم چه اندازه بخوریم. الله اکبر از این بشر دوپا. الله اکبر، الله اکبر، الله. جهل از آثار سوء گناه. هر گناهی انجام بدیم اثر سوءش برمیگرده، هر گناهی. و بدتر از این که بعضی وقتا اثر سوءش تو نسل ما هم تأثیر میگذارد، مثل لقمه حرام. لقمه حرام. کارت رفتی تو اداره، کارتتو کشیدی یا انگشتتو زدی، الان انگشتی، انگشتتو زدی، کتت هم گذاشتی پشت میز، رفتی دنبال کارهای بانکی، رفتی بیرون. دو ساعت تو اداره نیستی، حقوق دو ساعتو گرفتی، نبودی که تو. وامیسم اضافهش کار میکنم، تو اضافهش واسه کار کنی، ارباب رجوع الان تو رو لازم داشته. دو ساعت لقمه حرام آوردی تو خونه، لقمه حرام آوردی، منتظر باش چطور از سر رچت بیفته، منتظر آثار سوءش باش. زشتی گناه رو نمیدونند. شماره 7، همنشینی با افراد گناهکار. یه جمله من بگم، این جمله چقدر روایات ما خوشگله. فرمودن که رفیق بد مثل شمشیر برانی است، ظاهر خوشگلی داره ولی اثر سوءش وجود آدم رو از بین میبره. مثل مار خوشخط و خاله، ظاهرش خوشگله، نزدیکش بشی نیش بدی بهت میزنه. لذا برای وجود آدم یکی از چیزایی که انسان رو به تباهی میکشونه همنشینی با آدمای گناهکاره. چرا آدم دوچار معصیت میشه؟ میگه من آدم محکمیم. میگم چرا محکمی؟ میگه بابا ما با هر کسی میشینیم خودمون رو حفظ میکنیم. دروغه. میدونی چرا دروغه؟ این جمله منو دقت کنید، چون مجاورت مشابهت میاره. یه بار دیگه، مجاورت مشابهت میاره. یواش یواش باش رفت آمد میکنی، خلق و خوی تو مثل اون میشه، تیک کلامت مثل اون میشه. یواش یواش اون تو خیابون داری میری، یه آدمی است که به ماشینا علاقه منده، هی میگه اینو نگاه کن، اونو نگاه کن، این مدلش شنده، این مدلش شنده. دیگه بعضی وقتا او کنارت نیست ولی خودت کلت داره دنبال ماشینا میچرخه. همنشینی با آدمهای فاسد انسان رو درگیر میکنه. بچه‌هایی که تو سن نوجوانی هستید، میخواید رفیق انتخاب کنید و میخواید با رفیق صمیمی باشید، اولین ملاکتون برای انتخاب رفیق اینه ببینید این آدم، آدم متدین و دیندار و سالمی هست یا نه. اگر گناه رو تو چشمت داره جلوه میده، اگر گناه رو با ذوق داره برای تعریف میکنه، اگر آدم سالمی نیست بذارش کنار. نگی عوضش میکنم، اما خطاست. اینجوری ورود پیدا نکن. اینایی که غریق نژادن رو دیدین چجوریان؟ آدمای غریق نژاد معمولا کسی داره غرق میشه بهش نزدیک نمیشن، یه تیوب میندازن. چیکارش کنن؟ چرا؟ چون کسی که داره غرق میشه بری جلو، تو هم چیکار میکنه؟ میکشه پایین. اگر میدونی که واقعا داره اثر سو بهت میذاره، خودتو خارج کن، بیا کنار. چرا؟ چون همنشین انسان رو بیچاره میکنه. برای پسر نوح همین شعر رو گفتن دیگه. شعر پسر نوح چی شد براش؟ شعر معروفی است دیگه، اینو که همه بلدن دیگه. پسر نوح، خاندان نبوتش، سگ اصحاب کهف روزی چند پی مردم گرفت و سگ اصحاب کهف دنبال اصحاب کهف اومد. اینا رفتن تو غار، دم در نشست، سرشو گذاشت رو دستش. اینا 300 سال اونجا خواب بودن، اینم دم غار بود. سگ اصحاب کهف هم دومین حیوانی است که وارد بهش میشه. حالا امشب، امروز ما به این حیوانایی که وارد بهش میشن هم بپردازیم، بد نیست. سگ اصحاب کهف اوج گرفت. پسر نوح زمین خود، رفیق، 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 مراقب باش با کی هم نشینی. مراقب باش کی میاری توی اسرار زندگی قرار میدی. همنشین میتونه آدم رو به منجلاب معصیت بکشونه. البته نقطه مقابلش هم هست، یه رفیق خوب به انسان اوج میده. 8، ورود در محیط‌های گناه. محیط‌های گناه، گناه رو برای آدم ساده و عادی جلوه میده. اینجا وظیفه مسئولین هم هست. مثلا به عنوان مثال تو دانشگاه، یکی از دانشگاه‌ها، حالا شما چی کار دارید؟ دانشگاه آزاد بود یا نه؟ من معمولا دوست ندارم اسم بگم. پسر ترم سوم چهارمش بود و من گفت دیگه من نمیتونم ادامه بدم. گفتم چرا؟ گفت خیلی محیط آلوده است. گفت واقعا دیگه نمیتونم ادامه بدم. اصلا عجیبه. واقعا هم راست میگم. بعضی از دانشگاه ها رو شما میرید اشتباها فکر میکنی الان تو تالار عروسی وارد شدی. لذا به ما دستور دادن وارد محیط هایی که تو اون محیط گناس نشید. فاصله بگیرید. چرا؟ چون وارد محیط شدی جو بعضی وقتا میگیرد. گناه برات ساده میشه. بعضی وقتا که تو شماره‌های بعدی هم آوردم که بهتون عنوان میکنم، اینا هم که یه ذره ضعفشون، ضعف ایمان دارن، به خاطر که ترد نشن گناه رو انجام میدن. محیط بسیار تأثیر دارد. تا جایی که دوستان خوب من به ما سفارش کردن، حضرات معصومین، خواستید خونه بگیرید، اول به همسایش نگاه کن. خونه رو نگیرا، به همسایه نگاه کن. ببین همسایه‌هات چیان. تو این آپارتمان داری میشینی، نگاه کن این آدما چجوری میان میرند. با چه قیافه‌ای میان میرند. بچه این چجور آدمی است؟ محیط، محیط، محیط. به ما گفتن مراقب باشید تو محیط. حالا باز همینجا من بگم که جواب شبهاتم بدم. خیلی خب، پس ما محیطمون خیلی خرابه، پس این که گناه میکنیم دیگه دست ما نیست. باز اینم جواب. قرآن. میبرنشون به سمت جهنم. جهنمی شدن. تو دنیا بد زندگی کردن. میبرنشون سمت جهنم. میگن که ما مستضعف بودیم، آدمای بدبختی بودیم. تو ندیدی محیط ما چجوری بود. خیلی محیطمون آلوده بود. جواب. زمین ما وسیع بود. جاتونو چیکار میکردید؟ عوض میکرد. جاتو تعقیمه. دلیل بر گناه نیستش یه نفر بگه که خب من مجبور به گناه شدم. اینایی که داریم میگیم دلایل میتونه بشه، ولی اجبار به گناه نیست. محیط. لذا پدر مادرها مراقب باشید بچه هاتون رو کجا میبرید. تو فامیل یه فامیلی است، جو این خانواده جو خوبی نیست. مراقب باش بچه رو از همون کوچیکی نبر در مقابل گناهکارا قرارشون بده. چهار تا آدم خوبم این بچه تو زندگیش ببینه. بعضی از این بچه‌ها من چند وقت پیش ازش سوال کردم، گفتم که این بچه تمام عمرش پای برنامه‌ها بزرگ شده. همین چند وقت، یعنی پریروز توی یک کلاس ها بودیم. بهش میگم که چند تا از قهرمانان زندگی تو نام ببر. یه نفر این جرقه رو تو ذهن ما زد، من کنجکاو شدم، گفتم بچه‌ها بپرسیم این رو. گفتم بچه خوب، پسر خوب، چند تا از قهرمانای زندگی تو بگو. من خجالت میکشم الان برای شما بگم. قهرمانای یه بچه شیعه رو نگاه کنید. چند نفر از کسایی که خیلی دوستشون داری، خیلی دوستشون داری، دوست داری مثل اونا باشی. قهرمانای زندگی. بتمن، اسپایدرمن، سوپرمن. چیکار کردیم با بچه‌هامون؟ بچه شیعه تو ذهنش میگه از کی میخوای الگو بگیری؟ باید بزرگترین چیزی که تو ذهنش بیاد حضرات معصومین باشن. چه محیطی برای این بچه ما آماده کردیم؟ از صبح بلند شده گفتیم این شبکه ای پویا نگاه کن. تربیتتو سپردیم به پویا. پویا چی میذاره؟ خب یه سری آدما نشستن فکر کردن، یه برنامه درست کردن. این آدمی که فکر کرده از کجا معلوم اومانیست باشه؟ از کجا معلوم شیطونگرا باشه؟ از کجا معلوم این آدم یه آدم ضد دین باشه؟ این فیلمو درست کرده، در بطن فیلمش چیزی درست کرده که بچه من و تو رو از دین جدا کنه. شد 8 محیط. پس ببینید تا الان 8 شماره شمردیم، تقریبا 13 مورد دیگه مونده. سخنم رو جمع کنم. همه جوامع نیاز به قانون دارند. هیچ جامعه‌ای بدون قانون امکان زندگی کردن و تداوم حیات ندارد. همه جوامع، هر کشوری میخواد هر جا باشه، برای پوشش باید قانون داشته باشیم. مثلا یه نفر الان داره تو انگلیس زندگی میکنه، تو واشنگتن داره زندگی میکنه، یه خانومه، یه دبیره، یه خانوم کارمند یه بانکه، تو امریکاست. امروز صبح که میخواد بره سر کارش تو بانک، پوششش باید تعریف شده باشد. نمیتونه بگه هر جور دلم میخواد. اصلا نمیشه زندگی کرد که. پوشش این مرد باید تعریف شده باشه، نمیتونه بگه دلم میخواد. روابط ما با پدر مادرمون باید تعریف شده باشه، ازدواج باید تعریفی ازش داشته باشه. ما نیاز به قانون داریم. استثنا ماها، ماهایی که موحدیم، خدا رو قبول داریم، ماهایی که پیغمبر رو قبول داریم، ماهایی که اهل بیت رو قبول داریم، ما باورمان این است که این قانون رو خدا برای ما چیده. این قانون رو خدا تعریف کرده. این قانون رو سازمان ملل و حقوق بشر تعریف، یکی از جدیدترین یافته‌های حقوق بشر رو من بهتون بگم. عمدن میگم امروز شما بلند بلندتر گریه کنید. یکی از یافته‌های جدید حقوق بشر که علیه ما دارن آماده میکنن که ارزش کنند یا ارزش کردن، من خبر ندارم، اینه که ایران ضد حقوق بشر است، به حقوق بچه‌ها ظلم میکنه. و ما مگه چیکار کردیم به حقوق بچه‌ها؟ بچه‌هاتون رو میبرید تو جلسات روزه جلو بچه‌ها گریه میکنه. آزار به بچه‌ها، چه جالب. تا چند سالگی، حالا بچه هم تا 18 سالگی. شما ضد حقوق بشری بچه ها رو میبرید تو جلسات حسینیه و مسجد. یعنی دیگه بچه هاتون هم نبرید. بذارید ما خودمون براتون تربیت میکنیم. یه سلمان رشدی تربیت میکنیم. یه صدام تربیت میکنیم. همین 4 تا آدم هم. قوانین زندگی ما را خدا بر ما میریزه. حقوق بشر برای ما ذره ای ارزش ندارد، چون حقوق نفسانی است، چون از شیطان است. ما بنده خداییم. حالا خدا برای پوشش ما حرف زده، برای ارتباط به پدر مادرمون حرف زده، برای ازدواجمون حرف زده، برای اقتصادمون مطلب داریم، برای همه چیزا ما مطلب داریم. لذاست کسی که از دستورات خدا سر پیچی کند می شود مجرم، می شود گناهکار. ما داریم دلایل رو پیدا می کنیم چرا آدم ها از دستورات خدا سرپیچی می کنن. بریم در خانه حضرت جواد العیم علیه السلام. وجود نازنین حضرت رضا علیه السلام که به شهادت رسیدن، مأمون رفت بغداد، حکومتش رو از اینجا برد بغداد. وقتی رفت بغداد، وجود نازنین حضرت جواد العیم رو از مدینه دستور داد بیارن تو بغداد. حالا امام جواد یک امامی است که در سن کودکی به امامت رسیده، مأمون با اون همه به اصطلاح خودش ظاهر بزرگی که داره توی سلطنت، از امام میترسه. یکی دیگه از کارهایی که مأمون کرد این بود که دستور داد ام الفضل رو به عقد حضرت دریارن که یک جاسوس خونگی داشته باشه. حالا مناظرات چگونه بوده که مأمون خیلی تلاش کرد، چون امام جواد سنینش کم بود، جلسات مناظری تشکیل میداد که یه جوری یه جای امام جواد نتونه جواب بده و بگه دیدید شیعیان امام شما رو. و لطف پروردگار عالی علا و اینکه اهل بیت علم الهی دارن، خزان علم الهی هن، خزان علم الهی. مردم لذت زندگی را نخواهند چشید. دوستان من، تو رو خدا دقت کنید، مردم لذت زندگی را نخواهند چشید تا امام زمان بیاد. امام زمان بیاد میفهمن زندگی یعنی چی. زندگی کردن در زیر سایه امام معصوم که تمام علوم عالم را میداند، میفهمن یعنی چی. ما زندگی نمی کنیم. وقتی ظهور اتفاق بیفته، شیعیان میگن ای کاش گذشتگان ما بودند و میدیدند. مأمون هر کار کرد که بتونه تو یکی از این مناظرات امام رو شکست بده، نتونه، چون امام علم الهی دارد، علم الهی دارد. نهایتاً به این نتیجه رسیدند که دست به شهادت امام بزنند. از کانال همین ام الفضل همسر امام زهری رو آماده کردند و از دشمن خانگی استفاده کردند. یک اشتباهی که همیشه دشمنان میکنن اینه که فکر میکنن با از بین بردن یک حجت الهی خط مسیر توحید خارج میشه. نه خیر، توحید دست خداست، این ادامه خواهد داشت. زکریا رو تو درخت اره کردن، پیغمبر خدا رو تو درخت اره کردن، توحید تمام شد. نه خیر، ما من و شما نشستیم میگیم الله، توحید که تمام نمیشه در کره خاکی، که خدا مدیریت میکنه عالم رو، اوس قلب ها رو به سمت حق میرسونه. تو ظهور خواهیم دید که چگونه مردم با اشتیاق به سمت حجت ابن حسن خواهند رفت. خواهیم دید این اتفاق رو. میفهمن حجت الهی چیست. اشتباه اینا این بود که با از به شهادت رسوندن امام جواد دیگه مسیر خارج خواهد شد. اینا یادشون رفته بود که کار الهی است. یه روزی مردم لباس عزا میپوشن، میشینن برای امام جواد گریه میکنن، امام جوادی که 1300 سال پیش به شهادت رسیده. اینو نایده بودم. زهر در وجود نازنین حضرت اثر گذاشت. من این اتفاق رو یه شاعری به شعر در آورده، من این شعر رو برای تو میخونم و واگذار میکنم. زهر در وجود نازنین حضرت اثر گذاشت، درون حجره بردن حضرت رو. حضرت فرشای حجره رو جمع کرد، روی زمین بود. بعضی ها اینجا میگن به یاد جد قریبش حسین، ولی یکی از چیزایی که رو آدم تأثیر میذاره، یعنی کار زهر اینه، آتش بر انسان غالب میشه. در میان حجره یارب کیست قوقا میکند، در اون حجره یکیه، زهر روش اثر گذاشته، داره ناله میکنه. در میان حجره یارب کیست قوقا میکند، شکوه زیر لرز بیرحمی دنیا میکند. از آتش زهر جفا چون شعله میپیچد به خود، دود آهش روز را چون شام یلدا می کند. این چیست در اون حجره؟ خاک عالم بر سرم گویی جواد ابن الرضاست، که از آتش می سوزد و خون قلب زهرا می کند. آب را می ریزد آن بیدادگر روی زمین، هرچه آن تشنه لب از او تمنا می کند. همین یه بیتو ببینم شما چی کار می کنید. در سنین نوجوانی همچو زهرا مادرش، جان شیرین را به راه دوست اهدا می کند. بذارید بگم، اینم برای جوونا گریه کنیم به اسمی که میخوام بیارم که خدا انشالله جوونامونو از این فتنه ها حفظ کنه. پشت این در حجره هل هله میکردند. صدای ابن الرضا به کسی نرسه. من یه جای دیگه به شما سراغ بدم که صدای هل هله بلند بود. اینم برای جوونامون، خدا انشالله به برکت این گریه ها جوونامون از این فتنه ها حفظ کنه. یه جایی دیگه من بهتون سراغ میدم که اونجا هم صدای هل هله بلند بود. کجا؟ وقتی که علی اکبر رو زمین افتاد. نوجوان حسین است. ماها داریم گریه میکنیم، ماها تاب نمیاریم، یه عده خوشحالی میکنن، یه عده هر موقع دین صدمه برسه اونا ذوق میزنند. نزاس اینجا بود که وجود نازنین امام حسین این جمله رو فرمود که شما همه بلدید و با من بگید: جوانان بنی هاشم بیایید. یه پدریست کنار بدن فرزندش نشسته، دیگه من تاب ندارم، دیگه من نمیتونم، هل هله یه دشمن. یه نفر مصیبت ببینه بقیه هل هله کنن. جوانان بنی هاشم بیایید، علی را بر در خیمه رسانید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.